أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد سخن محقق نائینی که هم اشکال ثبوتی و هم اثباتی نسبت به تبعیت القضا للعدا، در جایی که دلیل دیگری وجوب قضا رو ثابت کند به غیر از دلیلی که واجب موقت را بیان کرده، این کاملا توضیح داده شد. اشکال بعضی از بزرگان نسبت به هر دو بخش سخن مرحوم نائینی هم بیان شد. خلاصه اختلاف در دو جمله اینه: محقق نائینی معتقده قضا تابع ادا نیست حتی در این فرض، اما بعضی از بزرگان که سخنشون و اشکالشون رو به محقق نائینی ذکر کردیم، معتقدند قضا تابع اداست در این فرض. این اساس اختلاف این دو بزرگواره. در مورد اشکالی که به محقق نائینی وارده مطرح کردن، باید عرض کنیم در مقام ثبوت اشکال ایشون وارده، یعنی این که صاحب منطق الاصول میگوید اینجا در واقع دو احتمال بیشتر وجود نداره و سه احتمال قابل تصویر نیست، این حرف قابل قبوله. یا باید بگیم این دلیل کاشف از این است که اینجا دو مطلوبه، یا باید بگیم چنین کاشفیتی نداره. احتمال دوم که ما واجب موقت را مختص حال اختیار قرار بدهیم، این احتمال باطله به خاطر تالی فاسدی که دارد. لذا ما اشکال ایشون رو به محقق نائینی به حسب مقام ثبوت وارد می دانیم، اما نسبت به مقام اثبات اونچه که صاحب منطق الاصول در مقابل دلیل اول نائینی و در مقابل دلیل سوم نائینی فرموده، اون هم به نظر ما تمامه. اما دلیل دومی که محقق نائینی اقامه کرده، اشکال ایشون به اون دلیل وارد نیست. اشکال ایشون به محقق ناینی این بود که در مثل وقف یا نذر مطلوب به اصطلاح واحد و ما این رو از ادله استفاده میکنیم. ببخشید، مطلوب متعدده و ما این رو از ادله استفاده میکنیم که در مقام قضا اگر عمل را در خارج وقت، عمل نظری را در غیر اون وقت اتیان بکند، این مقصود محقق شده. ببینید، اشکال ما به بعضی از بزرگان اینه که واقعش اینه که ما از ادله‌ای که در باب قضاء حج نظری یا قضاء صوم نظری وارد شده نمیتونیم استفاده کنیم که اینجا مطلوب واحده. در واقع در اون موارد چه بسا تعدد مطلوب در کار باشه و قیاسش با ما نحن فیه اساسا قیاس مع الفارقه. کسی که نذر میکنه روزه بگیره در فلان روز، درسته این مقید شده به اون قید، به قید وقوع در اون وقت خاص، اما واقعش اینه که کأنه او دو تا مطلوب داره. یکی اصل این روزه است، یکی وقوعش در اون وقت خاص. یا در بیع که مثلا عبد مکاتب مورد معامله قرار میگیره، اساسا مطلوبش دوتاست، نه اینکه مطلوب و مقصودش واحد باشه ولی وقتی که شرایط منتفی شد این انحلال پیدا کنه به دوتا. ما میگیم از ابتدا عرض به حضور شما این دوتا مطلوب داشته، یکی اصل این عمل براش مطلوبیت داشته، یکی هم چی؟ این که در وقت خاص باشه. در عبد هم همینطوره، یکی خود این عبد براش مطلوبیت داشته، یکی مکاتب بودنش. شرط هم کرده، درسته، اگر شرط محقق نشد خب میتونه اون معامله رو منتفی کنه. به هر حال به نظر ما اشکال بعضی از بزرگان به دلیل دوم مرحوم ناینی وارد نیست، ضمن این که دلیل دوم مرحوم ناینی رو هم ما تمام نمیدانیم، یعنی هم سخن صاحب منتقل اصول و هم سخن محقق ناینی مبتلا به مشکله. چون ما ادعامون اینه در این مواردی که شما مثال زدید، در این موارد اصلا مسئله تعدد مطلوب در کاره. این مثال بیشتر شاهد بر احتمال اولی است که محقق ناینی گفتن، نه شاهد بر احتمال سوم. علی رغم این اشکال اما مجموعاً با توجه به سایر اشکالات به نظر ما حق با صاحب منتقل اصوله، یعنی ما باید قائل بشیم در مثل اقزمافات که امر به اتیان به عمل قضا ان میکنه، این کشف میکنه از تبعیت القضا للعدا، یعنی این کاشف از اینه که بالاخره این عمل حالا که وقتش منقضی شد مطلوبیت خودش باقی است. این عمل، این امر نمیتونه یک امر مستقل و جدید باشه، این نمیتونه یک عملی، یک امری باشد که مثل سایر تکالیف یه تکلیفی را برای مکلف ثابت کنه. توجه به این نکته مهمه که بالاخره عمل در اون وقت یه مصلحتی داشته، نماز ظهر در این فاصله یه مصلحتی داشته، این مصلحت از کف رفته. حالا که امر کرده به این که نماز ظهر را خارج وقت بخوان، اقض مافات کمافات، این در واقع برای چی این کار رو کرده؟ مهمترین نکته مطالب صاحب منتقل اصول اینجاست. برای چی گفته این کار رو بکنه؟ جبران و تدارک مصلحت فوت شده. بالاخره این باید نماز ظهر میخونده به خاطر مصلحتی که در نماز ظهر بوده، به هر دلیل، یا عمدن یا غفلتن و نسیانن، این مصلحت از کف او رفته. خداوند متعال امر میکند به قضا برای تدارک اون مصلحت فوت شده. خب این امر که اساساً برای تدارک مصلحت فوت شده عمل موقت و مقید به وقت خاص بوده، این کشف از این میکنه که کأنه قضا تابع اداه. این تبعیت رو ما نمیتونیم نفی بکنیم. معنای استقلال، معنای جدید بودن امر، خب اینه که این ربطی به اون نداره. از مجموع به اصطلاح اون چه که گفتیم به دست میاد که درست ما تبعیت القضا للعدا رو نمیتونیم از خود دلیلی که واجب موقت را واجب کرده به دست بیاریم. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل نمیتونه خودش برای ما اثبات کنه وجوب قضا را خارج الوقت، این توانایی رو نداره به همون دلائلی که گفتیم. ولی وقتی اقزمافات میاد و ما قضا رو با این امر اثبات میکنیم، خب نمیتونیم پیوستگی این امر، نظارت این امر، کاشفیت این امر را نسبت به امر قبلی نادیده بگیریم. این داره به ما میگه بالاخره که انه میخواد بگه حالا که اون مصلحت از تو فوت شد، با این عمل در خارج وقت اون رو تدارک کن. این کاشف از این نیست که این یه امر جدیدی است که موضوعش فوت واجب اوله. اذا فاتک الواجب الموقت فقد اون عمل را دوباره به جا بیاورد، که امر جدید در مرحله جدید باشه. ببینید حالا این که امر جدید باشه یا این کاشف از این باشه که از اول این امر هم بوده، آثاری داره که حالا در جای خودش مورد اشاره قرار خواهد گرفت. اما مجموعاً به نظر میرسه سخن محقق نائینی اینجا تمام نیست، امر جدیدی محسوب نمیشه این فقد مافات، بلکه ما این امر را کاشف از این میدانیم که القضاء تابع للعطا. چرا؟ این امر که هست
نه
نه خیر نه 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 تدارک اون مصلحت اوله، نه این که همون. حالا ممکنه اینی که الان تدارک میکنه از نظر درجه به این درجه هم نرسه، اون 100 درجه مصلحت داشته باشه، این 90 درجه داشته باشه، ولی اصل مسئله اینه این امر اگر نباشه ما نمیدونیم باید این رو خارج وقتم میتونیم بیاریم یا نه، ولی وقتی این امر میاد و این وظیفه رو برای ما تعیین میکنه، به معنای اینه که میخواد اونو تدارک بکنه. همین که میگیم میخواد اونو تدارک بکنه، این مسئله تبعیت رو مطرح میشه. این دیگه عرض به حضور شما، این که بخوایم بگیم استقلال داره، اصلا یه امر جدیدیست که موضوعش فوت واجب اوله. بگی آقا اون از کفت رفت، هیچی رفت، تموم شد، رفت به کارش، حالا بیا اینو، اصلا این ربطی هم به اون نداره، این خلاف ظاهره. عرض به حضور شما اعضا درسته به معنای اتیان العمل است، توجه داری؟ یه قضا به معنای تدارک، و اینجا اصلا تدارک معنا نداره. چرا معنا نداره؟ قضا به معنای اتیان العمل هست، ولی ملازمه با تدارکه، مطابقه با تدارکه، جبران میکنه چی رو؟ اون مصلحتی که فوت شده. بحث تدارک خود عمل نیست، تدارک مصلحتی است که در اون عمل بوده. خب اگه نبود که تدارک معنا نداشت دیگه، تدارک داره میکنه ها؟ نه 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 نه، خب جبران میکنه اون مصلحتی که فوت شده. چرا؟ اتیان با اتیان به این عمل، این عمل چرا واجب شده؟ اقضه چی میگه؟ نه نه، اقضه میگه قضا کن. قضا کن یعنی چی؟ احسن، یعنی آتب العمل فی خارج الوقت، همین. بله اینجا حرف از تدارک نیست، ولی چرا دستور به اتیان العمل خارج الوقت میده؟ برای اینکه یه مصلحتی از شما در وقت خودش فوت شده و این داره با این دستور، دستور به اتیان العمل خارج الوقت کاری میکنه، شما اون مصلحت عمل در اون محدوده زمانی را برای خودت جبران کنی. بله این یه دلیل دیگه است. اگه این نبود ما از خود اون دلیل نمیتونستیم اینو بفهمیم. بعضی ها میگن از خود اون دلیل میشه فهمید. نه، خود اون دلیل این که میگه نماز دور از اینجا تا اینجا بخون، خوالا ما شب شد میتونیم بخونیم، میگیم این دلیل نه، این دلیل نه اثبات نمی کنه خارج وقتم میتونی بخونی. یه دلیل دیگه، روایت دیگه اومده میگه اغز مافاد. خب این اغز مافاد برای چی داره میگه؟ این اصلا یعنی فعنه یه موضوع یه امر دیگه است در طول امر اول، که اگر امر اول از تو فوت شد این امر جدیده. دلت فرمودی؟ اینه. خب بحث بعدی که حالا انشالله آخرین بحث از بحث اوامر باشه و انشالله اگه تمومش بکنیم امروز و فردا، از شنبه دیگه وارد در بحث نواهی میشیم. این است که خب آیا با استصحاب می توانیم اثبات کنیم وجوب قضا رو یا نه؟ دقت می کنیم؟ یعنی ما بیاییم بگیم عمل در وقت خودش قضا شده، یعنی انجام نشد، با خود اون دلیلی که عمل را در این وقت واجب کرده فرض اینه نمیتوانیم وجوب عمل را در خارج وقت ثابت کنیم. فرض میکنیم دلیلی هم مثل اغز مافات نداریم، فرض میکنیم نه خود اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل توانایی اثبات وجوب قضا خارج الوقت رو داره، و نه روایت اغز مافات رو ما داریم، دلیل دیگری هم در کار نیست. آیا از طریق استصحاب میتونیم لزوم اتیان عمل در خارج وقت رو ثابت کنیم یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی بگیم خب ما یقین داریم نماز ظهر در فاصله زمانی زوال تا مغرب واجب، چون اقم الصلات لدلوک الشمس برای ما این رو ثابت کرد، از این نقطه تا این نقطه نماز ظهر واجب، حالا مغرب شده، بعد از این محدوده زمانی ما شک میکنیم آیا اون وجوب نماز ظهری که در اون فاصله زمانی ثابت بود اون وجوب به قوت خودش باقی است یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای وجوب نماز ظهر، استصحابی که میتونیم جاری کنیم اینه، میگیم قبل از مغرب نماز ظهر واجب بود، قبل از غروب آفتاب نماز ظهر واجب بود، الان که خورشید غروب کرده نماز ظهر واجبه یا نه؟ یقین سابق، شک لاحق، استصحاب میکنیم بقای وجوب را. آیا با این استصحاب میتوانیم عرض به حضور شما چنین استصحابی جاری کنیم یا نمیتونیم؟ چرا نمیشود؟ بله بلندتر بفرمایید. خیلی خوب، حالا باشه، چه اشکالی داره؟ یعنی شما کدام یکی از ارکان استصحاب اینجا موجود نیست؟ چرا یقین سابق هم داریم؟ شاید منظورتون اینه. ببینید، مهمترین رو باز موضوع هم بالاخره یکیه به یه معنا. ببینید، تقریبا به اصطلاح مطلب رو میدونید. بیانش اینه که ببینید، یکی از یا مهمترین رکن از ارکان استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوک است. اساسا در استصحاب باید اون چرا که سابقا متیقن بوده در ادامه مورد شک قرار بگیره. سابقا چی مورد یقین بود؟ چی متعلق یقین بود؟ وجوب نماز، حالا این مثال اینجوری، وجوب نماز ظهر در این فاصله. همیشه اون قضیه متیقنه ما یه موضوع داره، یه محمول داره و یک حکم داره. یه امر تصوری مثل زید متیقن نیست. وقتی میگیم قضیه متیقنه، اصلا داریم میگیم قضیه. قضیه یعنی چی؟ یعنی موضوع دارد، محمول دارد و ما یک قضاوتی و حکمی و عقیده‌ای در نسبت و رابطه بین این موضوع و محمول داریم. مثلا میگیم زیدون موجودون، ما یقین به وجود زید داریم، این قضیه متیقنه ماست. موضوع داره که زید، محمول داره وجودشه، ما در وجود زید شک داریم، این میشه قضیه متیقنه. وقتی هم شک میکنیم باز پای قضیه در کاره، شک که در وجود زید الان میکنیم که میشه شک که در بقای وجود زید. اینجا هم قضیه است، هم در گذشته قضیه بوده، هم الان که شک پیش آمده یه قضیه است. این قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید یکی باشن، یعنی همون چیزی که ما در گذشته یقینی بود برامون که عبارت از یک تصدیق و اعتقاد بوده، همون الان مورد تردید قرار بگیره. ما اعتقاد به وجود زید داشتیم، یقین به وجود زید داشتیم، همون وجود زید الان مشکوک میشه. پس دو تا قضیه داریم، موضوع اینها، محمول اینها و تصدیق و اعتقاد ما به نسبت بین موضوع و محمول
در هر دو یکیست، منتها قضیه متیقنه از اسمش پیداست، قضیه‌ای که متصدیق و اعتقاد به ثبوت محمول برای موضوعش داریم، یقین به وجود زید. اما در قضیه مشکوکه ما تردید داریم در ثبوت محمول برای، یعنی همون محمول برای همین موضوع. این یک مهمترین رکن استصحابه، اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوک. خب این یک توضیح کلی برای عرض به حضور شما استصحاب. حالا باید ببینیم آیا این رکن در واجب موقت وجود داره یا نه. در این بحث ما دلیلی که برای ما واجب موقت را بیان کرده چه چیزی رو، چه قضیه‌ای رو به ما اثبات کرده و الان چه چیزی مورد تردید قرار گرفت؟ قضیه‌ای که ما بهش یقین داریم عبارت است از وجوب، یعنی از صلات الظهر واجبتون فی هذا الوقت من الزوال الى الغروب. این قضیه متیقنه ماست، وجوب صلات مقید به وقت خاص. وجوب صلات مقید به وقت خاص این در حقیقت همون قضیه متیقنه ماست. اگر بخواد استصحاب جاری بشه باید همین قضیه وجوب صلات مقید به وقت خاص مشکوک واقع بشه. اینجا اینطور نیست، چون ما یقین به وجوب صلات مقید به وقت خاص داشتیم. آیا الان در وجوب صلات مقید به وقت خاص تردید داریم؟ نه، همون یقینی که قبلا داشتیم الان هم داریم. قبلا یقین داشتیم نماز ظهر از زوال تا غروب واجبه، الان هم یقین داریم نماز ظهر از زوال تا غروب واجب بوده. نماز، وجوب نماز نماز ظهر مقید به این وقت خاص الان مورد تردید قرار نگرفته. الان چی مورد تردید قرار گرفته؟ نماز ظهر بدون تقید به این وقت، یعنی قضیه متیقنه ما غیر از قضیه مشکوک است. ما به عبارت دیگر اون چرا که بهش یقین داشتیم الان هم یقین داریم، اصلا مشکوک نیست برای ما، ما در بقایش تردید نداریم. اون چرا که الان در اون شک داریم اصلا حالت سابقه یقینیه نداشته. ما الان شک داریم نماز ظهر خارج از وقت واجب است یا نه، این اصلا حالت سابقه‌ای براش نیست. ما الان شک کردیم، این نماز ظهر خارج الوقت اصلا برای ما در گذشته سابقه ای براش نیست تا ما بخوایم اون حالت سابقش رو استصحاب کنیم. لذا به نظر میرسد جایی برای جریان استصحاب واجب مقید به وقت خاص وجود نداره. ما با استصحاب نمیتونیم وجوب قضا رو ثابت کنیم. چیه بفرمایید آقا شما؟ نه فرض ما اولش گفتیم فرض ما اینه دلیلی یعنی خود دلیل واجب موقت نمیتونه اثبات کنه. فرض کردیم اقزمافات هم نداریم. بحث در این بود آیا با استصحاب میتونیم وجوب بقای وجوب صلات مثلا ظهر رو در خارج وقت ثابت کنیم یا نه؟ گفتیم نه، این استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون مهمترین رکن استصحاب که اتحاد قضیه متیقنه و مشکوک است چیه؟ اینجا جریان پیدا اینجا وجود نداره، منتفیه. حالا یه اشکالی اینجا مطرحه، یه انقلت و قلتی در ادامه است که اینم بگیم و ببینیم که انشالله بحث هم الحمدلله